سلام بینندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 24 آگوست است. در این نشی برنامه اخبار آزادی آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکنیم و حالا سرخط برنامه. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی در روز جشن 31 سالگی استقلالیت اوکراین گفت کشورش تا آخر با روسیه میجنگد.
در نهایت ما متحد شدیم. ملت نو روزی 24 فوریه ساعت 4 بامداد به دنیا آمد. از نو به دنیا آمد.
قتل نوراللہ عبیداللهیف پرکورور جنرالی تاجیکستان 30 سال پیش تا آخر ناکشاده باقی میماند. 24 آگوست در تنکوچه در دوشنبه چی گذشت؟
زانو زن گفت، یعنی به زانوش این عذر خواب ما نکردند، از پاها پراندند، اینا به طور افتوماتی افتادند گویا.
یک هفته پیش از شروع تحصیل فروشی سر و لباس مکتبی آغاز یافت. تا کجا هر آیله توانی تأمین سر و تن فرزندان مکتب خانش را دارد؟
میگه در میگه هزار پشمش، میگه هزار سومان، چهار هزار سومان، هر کجا چکا کنه باید چخه بخوندنم همه چی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز گفت کشورش تا آخر به ضد استیلای روسیه می جنگد و قلمروهای از دست دادهاش را هم باز پس می گیرد. اوکراین 31 سالگرد استقلال خویش را در شرایط تجلیل می کند که از زمان جنگ با روسیه نیم سال پر شد. قیوم سیاد گزارش می دهد.
پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی در روز تجلیل 31 سالگی استقلال اوکراین وعده داد که کشورش تا آخر به ضد استیلای روسیه می جنگد. استقلال اوکراین در آستانه پاشخوری اتحاد شوروی روز 24 آگوست سال 1991 اعلان شد و امروز از هجوم بی اساس روسیه به خاک اوکراین نیز رسان نیم سال گذشت. زلنسکی به این مناسبت گفت که در این 6 ماه آنها تاریخ و جهان و خودشان را دیگر کردند.
در نهایت ما متحد شدیم. ملت نو روزی 24 فوریه ساعت 4 بامداد به دنیا آمد. از نو به دنیا آمد. ملتی که ناله و فریاد نکرد، هیچ کس نگریخت، تسلیم نشد و فراموش نکرد.
ولادیمیر زلنسکی با مراجعت به روسیه گفت مهم نیست که شما چی نوع ارتشی دارید، برای ما خاک و بوم ما مهمتر است. ما تا آخر برای آن می جنگیم. جنگی که مورد نگرانی و تشویش تمام جهان شد، روز 24 فوریه از هجوم روسیه به خاک اوکراین آغاز یافت. حالا احتمال می رود که این جنگ دوامدار می شود. به اطلاع منبع‌های غربی، نیروهای روسی در قلمروهای شرق و جنوب اوکراین با آنچه که آن را عملیات نظامی می نامند، پیشروی اندکی دارند. از زمان آغاز جنگ، تخمیناً 7 میلیون نفر اوکراین را ترک کردند. رهبری 44 ساله اوکراین ولادیمیر زلنسکی اعتراف کرد که این همه پیامدهای سنگین برای وطنش خواهد داشت، ولی گفت که ما مجتمع را برای مبارزه سرنوشت کشور فشرده‌ایم. وی همزمان گفت هر یک روز به ما یک بهانه است که ناامید نشویم. ما تا این مرحله رسیدیم و حق نداریم کار را تا آخر نبریم. زلنسکی میگوید اوکراین برای بازپس گرفتن قلمروهای غصب شده از جانب روسیه همچنین برای برگرداندن نیم جزیره قریم مبارزه خواهد برد.
بعد یک گزارش رادیوی آزادی از 16 آگوست درباره ناپدید شدن مجسمه یادگاری کشتار سیاحان خارجی در ناحیه دنغره تاجیکستان، چند روز است که رمز دوچرخه آهنی 4 سال پیش گذاشته شده دوباره در جایش پیدا شد. برخی اشاره کردند که قراری برداشته شدن مجسمه یادگاری کاری دستی مقامات محلی بود. همکارم محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد.
یادگاری گرامی داشت خاطره سیاحان خارجی در شاهراه دوشنبه کلاب برقرار کرده شده است. حکومت ناحیه دنغره گفته بود که لوحه یادگاری و دوچرخه را برای تعمیر از اینجا برداشته اند. در حکومت محلی گفتند که یادگاری را دوباره به جایش نصب کرده اند. روز 15 آگوست رادیو آزادی از ناپدید شدن لوحه یادگاری و دوچرخه گزارش داده بود. بعدی 5 روز گزارش رادیو آزادی حکومت دنغره لوحه یادگاری و دوچرخه را نصب کرده اند. این هم لوحه یادگاری و دوچرخه است که 3 روز است ساکنان در جایش میبینند. لوحه یادگاری و دوچرخه دوباره نصب شده 4 سال پیش قامت کشیده بود. آن را همچون اظهار اندو از مرگ فاجعه‌ای سیاحان خارجی که روز 29 ایولی سال 2018 در سیبستان دغره رخ داد گذاشته بودند. در آن حمله 4 سیاح خارجی کشته شدند. مقامات تندگرایان را عاملان حمله نامیدند و گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت آن را به دوش گرفته بود. جمعاً 14 نفر با اتهام شرکت در آن حمله مجازات شدند.
در حمله شهروندان امریکو جی اوستین و لاورن آن مونوس، شهروند نیدرلاندیا ووکر نویلیم و شهروند شویسریا خمیل مارکوس کشته شدند. دو نفر دیگر شهروندان شویسریا دیمنت ماری کلر و پست مکیم ایریس آسیب دیدند. 24 آگوست سال 1992 زمانی که تاجیکستان در آستانه جنگ داخلی 5 ساله قرار داشت، در یک حمله مدهش دادستان کل نورالله هویدالایف کشته شد. تفتیشات گفت که نکمتر از 20 تیر تفنگ در بدن دادستان کل آشکار شده است. قتل هویدالایف با کی در کار بود؟ همکارانی ما در این باره گزارش مفصل آماده کردند که پرچه از آن را همراه میبینیم.
پرکرور جنرالی تاجیکستان نورالله هویدالایف مانند هر کدامی ما یک شخصی عادی بود که با کار دولتی خود، با کار زندگی خود مشغول بود. در سیره های کوچه حضره نورالله هویدالایف، اما طرفی که بعد اون که کوچه پرکرور جنرالی جدا می شود و یک کوچه به طرف بناهای حضره خانه های اهل حکومت می رود، در همونجا یک باغچه بچه ها موجود بود که زنشون در همونجا کار می کردند و در ماشین چون همراهشون زنشون آمده بودند، زنشون فرو آمدند، اینا گوشه گرا بازگشتنه شدند که یک جگوله آمد و ایستاد و راه بست و بعد زانو زن گفت، یعنی به زانوش این عذر خواب ما نکردند، از پاها پراندند، اینا به طور افتماتی افتادند گویا، بعد این کس و شفیارشون پراندند.
این تعدیدات تقریبا از زمان میتینگ های سال 1991 بعدی افتاندن هیکل لنین شروع میشوند. وقتی که هویدالایف گفت که پرونده جنایی برای وندالیزم، برای افتاندن هیکل لنین، از بالای میر شهر دوشنبه اکراموف پرونده جنایی میکشوید. بعد بعدن در دوره انتخابات بعد فکر میکنن که در بهار سال 1992 هم بعد زمانی که هویدالایف به خوجند فرار کرد و برگشته آمد و فشارهای اپوزیسیا اون وقت از بالای هویدالایف شدیداً زیاد شدند.
بینندگان عزیز، به زودی در وبسایت رادیوی آزادی و هم در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب گزارشی ویژه همکاران ما نشر می شود که در آن شاهدان جزئیات واقعه های 24 آگوست سال 1992 در دوشنبه را نقل می کنند. سال نوی تحصیل در تاجیکستان یک هفته میماند و در نمایشگاه های اشیای مکتبی دوشنبه از جمله لباس مکتبی را هم به فروش گذاشتند. 15 سال پیش در کشور پوشیدن لباس مکتبی استحصال وطنی حتمی شد. مقامات گفتند هدف تامین برابری در میان طبقه های گوناگون جامعه و دستگیری استحصال داخلی است. ولی والدان و شاگردان مکتب ها بیشتر از صفت لباس و حتمی بودن آن و نرخ آن شکایت دارند. گزارش سرناز روح‌الله و شهلای عبدالله در همین باره است.
با نزدیک شدن سال نوی تحصیل، یارمارک های لباس مکتبی در شهر دوشنبه سرودم است. والدان بیشتر به نمایشگاه لباس های مکتبی کارخانه نساجی تاجیک می آیند که مؤسسه های تعلیمی پایتخت با آن شرط نامه دارند. امون قلندروف که دو فرزند مکتب خواند دارد، امسال هم مشتری این کارخانه بوده است.
هم برای مکتب چو خوب است، هم نفع دسترس است، هم برای دستگیری کردن یعنی خیلی کارخونه‌های وطنی فکری من بیشتر یوغی قوم میشود.
اولو 98 درصد خوانندگان پایتخت لباس‌های مکتبی را از کارخانه نساجی تاجیک خریداری میکنند. در این کارگاه از متای لباس مکتبی استحصال میکنند که از ترکیه وارد میشود.
سال گذشته کارخانه ما زیاد 245 هزار عدد سر لباس مکتبی دختر پیش تیار نمودیم و این سال در هفت ماه زیاد از 105 هزار، اگر خطا نکنم زیاد از 105 هزار عدد لباس های مکتبی دختر تیار نمودیم.
حالا کارخانه نساجی تاجیک بغیر از دوشنبه با چند شهر و ناحیه های تابع مرکز و ولایت شرطنامه دوجانبه دارد و بر اساس آن مکتب ها را با لباس مکتبی تامین می کند. خرید لباس مکتبی به فرق از شهر و ناحیه ها در پایتخت تفاوت دارد. برخی مکتب های شهر دوشنبه لباس مکتبی را از شرکت های خصوصی هم خریداری می کنند. حالا تنها کارگاه نساجی تاجیک دولتی بوده، کارخانه های یاقوت 2000 و دنیای نو که خصوصی هستند کلانترین استحصال کننده لباس های مکتبی گفته می شود. حالا ارزش یک شی مکاسیون وابسته به اندازه و صفت از 150 تا 600 سومونی است. اکثر خانواده ها در تاجیکستان حداقل از 2 تا 4 خواننده دارند و سر و لباس مکتبی را هم وابسته به جایبشان می خرند. اگر برای یک کودک از اویله کم بیزاعت تا 800 سومونی خرج شود، اویله های دارو برای آماده کردن یک فرزند خود به مکتب بالاتر از 2000 سومونی صرف می کنند.
ای نه توی نمی یک ای نمی چورمش یک دمی را نمی یک گودر می گوید هزار پوپشامش میگه هزار سومون چور هزار سومون ای کجو چکوکی نباید چخی بخون نمی آمون چی را.
از سال 2007 در مکتب های تاجیکستان لباس یگانه مکتبی جاری شده است. در اول والدین حق انتخاب لباس برای فرزندان را داشتند و آن را اساسا از بزرگ‌ها می‌گرفتند. اما سال‌های اخیر از والدین طلب شده است که لباس‌ها را از شرکت‌های وطنی بگیرند. هرچند حالت‌های مجبوران خریدن لباس‌های مکتبی بارها صدا داده است. مسئولین وزارت معارف و علم هدف از راه اندازی لباس یگانه در مکتب‌ها را برابری خوانندگان عنوان می‌کنند و خرید اجباری لباس های مکتبی را همیشه رد کردند.
یعنی خواننده اختیار دارد، او میتواند که از کارخانه صنعتی رفته خریداری کند، میتواند که از مغازه خریداری کند، میتواند که همین لباس را برود در یگان اتلیه نزد خانه‌اش فرمایش دهد. یعنی منظور این است که لباس لباسی وطنی باشد.
امسال 70 کارخانه وطنی برای تهیه لباس مکتبی اظهار آمادگی کردند. آنها باید تا آغاز سال نو تحصیل حدود 1.5 میلیون دانه لباس مکتبی استحصال کنند. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی لباس‌های مکتبی را تجارتی یک گروه از منصبداران و یا پیوندان آنها دانستند. برخی از منبع‌های رادیوی آزادی گفتند مؤسسه‌های تعلیمی به این کار مجبورند، چون آنها نیز دستور اجرا می‌کنند.
هجده روز بعد خودکشی مدهشه در ناحیه رشت جسد مهینه خال احمد 23 ساله در 10 کیلومتری جای فلاکت در آبهای دریای سرباغ این ناحیه پیدا شد. به قول نزدیکان دیروز بعد یافت شدن جسد جوان زن که به احتمال زیاد از خشونت و بدرفتاری در خانه شوهر قصد جان خود کرد، آن را اول از سنجش طبی و کارشناسی گذرانیده بعدن به پدر و برادرش برای خاک سپاری دادند. بیننده عزیز، برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. از اون که تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. خبر و گزارش و ویدیوهای بیشتر در وبسایت ozodi.org و صحیفه ما در فیسبوک و اینستاگرام.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدامدن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
کنید. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای تازه امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در سخنرانی در نشست دوم پلتفرم قرم در شهر کیف گفت قرم اشغال شده از طرف روسیه به هر قیمت زیر نظارت اوکراین برگردانیده خواهد شد. او افزود در این امر به هیچ کشوری مشورت نمی‌کنند. زلنسکی همچنین افزود با روسیه گفتگو نخواهند کرد، زیرا به باوری وی در کرمل هیچگاه درباره گفتگو فکر نکردند و تنها آماده جنگ بودند. سال 2014 آنها تصمیم گرفتند که کشور ما را غصب کنند و از آنجا که دنیا بر روی آنها شپاتی نزد دوام دادند، اما ما بر روی آنها میزنیم، گفت زلنسکی. زلنسکی اضافه کرد بعدی بازگردانی قرم همراه با اوکراین جزء اتحادی اروپا خواهد شد و برای ساکنان قرم امکانات وسیع فراهم خواهد آمد. راه‌های قرم راه تمام قطعه اروپا، بندرهای قرم بندر اروپا خواهند شد. تنها اوکراین میتواند که سیمفروپول را با برلین، یالتا را با نیاپول پیوند دهد، گفت پرزیدنت اوکراین. سامیت پلتفرم قرم در شکل آنلاینی برگزار می‌شود. در آن پرزیدنت‌ها، سروزیران و نمایندگان سیاست و سازمان‌ها از 60 کشور دنیا شرکت می‌کنند. جسد یک زن 23 ساله را که در ناحیه رشت شرق پایتخت تاجیکستان خود را به دریا انداخته بود، بعد از تقریبا 3 هفته یافتند. مهینه خال احمد روز 5 آوگوست امسال بعد مناقشه با شوهرش خود را به دریا انداخت. این لحظه در نوار ویدیویی ثبت شده است. یک ساکن دهه خواجه علی ناحیه رشت روز 24 آوگوست به رادیو آزادی گفت امام الدین صفالو و سید محی‌الدین بوراکوف جسد را روز سه‌شنبه از آب بیرون آوردند. ماموران ملیسه روز 23 آوگوست جسد را برای تشخیص به شهرک غرب برده، سپس به دست نزدیکانش دادند. افزود همصحبت ما، مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه در رابطه با این قضیه چیزی نگفتند. یک کارمند منطقوی امور داخلی به ذکر نام گفت در حال حاضر تفتیش ادامه دارد و همسرش سلطان عبدالواحد در بازداشتگاه است. او برای به خودکشی رسانیدن همسرش گمان بر است. نزدیکان سلطان عبدالواحد، شوهر مهینه خال احمد، حادثه را شرح ندادند. خود را به دریا پرتافتن زنان در منطقه های دیگر نیز ثبت شده است. مقامات سبب اساسی را به خشونت و مناسبت ناخوب عائله شوهر با عروسان خاندان پیوند می دهند. مقامات افغانستان، ازبکستان روز 23 آوگوست مسئله مرز شکنی شهروندان افغانستان را بررسی کردند. وزارت کارهای خارجه ازبکستان خبر داد که در این گفتگو به جزیره ارال، ولایت سرخندریای ازبکستان، گذشتن 24 شهروند افغانستان بحث شده است. به اطلاع رسمی در نتیجه این حادثه 2 شهروند افغانستان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. مقامات ازبکستان گفتند افغانستانی های بازداشت شده را به وطنشان اخراج میکنند. جانب ازبکستان پیشتر خبر داد که 24 افغانستان را به دلیل عبور غیرقانونی مرز بازداشت کرده است. مقامات اوکراین میگویند نیروهای روسیه ولایت زاپاروژ، محل بزرگترین نیروگاه اتمی را در اروپا، بمب‌باران کردند و نگرانی از فلاکت هسته‌ای در اینجا زیاد است. عین زمان آمریکا گفته است مسکو قصد دارد در روز استقلال اوکراین که 24 آوگوست تجلیل می‌شود، به زیربنیادها و مؤسسه‌های دولتی ضربه زند. اوکراین امروز سومین سالگرد استقلال خود را تجلیل می کند، ولی از ترس حمله ها برگزاری همه گونه چاره‌بینی های ایدانه را منع کرده است. رئیس ستاد نیروهای مسلح اوکراین روز 23 آوگوست گفت نیروهای روسیه مشکباران شهرهای نیکوپل، کریوای روک، سینل نیکوفسکی را ادامه دادند که در نزدیکی نیروگاه اتمی زاپاروژ جای گیرند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه همتای ترکش رجب طیب اردوغان را به نشست سازمان همکاری های شانخای دعوت کرد. این نشست روز 15-16 سپتامبر در شهر سمرقند ازبکستان برگزار می شود. پوتین همچنین پرزیدنت سوریه بشار اسد را به سمیت دعوت کرده است. خبرگزاری تسنیم با تکیه به منابع خود نوشت اردوغان و اسد ممکن است در ازبکستان ملاقات کنند. به زودی حیاتی از دیپلمات های سابقه دار ترکیه به سوریه سفر کرده و با بشار اسد ملاقات میکنند. به نوشته تصمیم، حیاتی ترکیه به هواپیمای خردی دارای 12 جای نشست به شهر دمشق سوریه پرواز میکند. در 10 سال اخیر این نخستین پرواز از ترکیه به سوریه خواهد بود. دیپلمات های سابقه دار بررسی برقراری مناسبت های دو کشور، مبارزه مشترک ضد تروریسم در شمال سوریه و بازگرداندن گریزه ها را در دستوری کار دارند. امسال واردات ماشین به تاجیکستان از کشورهای خارجی زیاد شده است. به اطلاع خدمات گمرک از ماه ینور تا ایونی سال 2022 به تاجیکستان به مبلغ نزدیک به 190 میلیون دلار ماشین وارد شده است. این 15% بیشتر نظر به همه دوره سال گذشته بوده است. رانندگان در تاجیکستان محصولات ساخته کشورهای اروپا، کره جنوبی و ژاپن را دوست می‌دارند. ماشین‌ها اساساً با راه‌های ترانزیتی کشورهای ساحل بحر بالتیک از امارات متحده عربی به تاجیکستان برده می‌شوند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، 9 شهروند افغانستان از تاجیکستان رانده شدند. مقامات به طور رسمی قضیه را شرح نمی‌دهند. 3 منبع از یکدیگر جدای رادیوی آزادی در نهادهای کار با گریزگان خبر اخراج مهاجران افغان را تصدیق کردند. پیوندان بعضی از مهاجران افغان ادعا دارند که آنها کارت گریزگی سازمان ملل را داشتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک منبع باوربخش رادیوی آزادی روز 24 آگوست با شرط ذکر نشدن نامش گفت اخراج مهاجران افغانستانی از 19 آگوست آغاز شد. به گفته همصحبتی ما، گریزگان را مقامات امنیتی به مرز برده از آنجا به افغانستان اخراج کردند. تا حال نمی‌دانیم که چرا این حالت پیش آمد. بعضی از مهاجران افغان را برای تفتیش حجت دعوت کرده با ماشین به مرز بردند و به آن طرف گذراندند. بعضی ها را از خانه گرفته بردند. افزود یک منبع، طبق اطلاع دو منبع رادیوی آزادی، دوام یک هفته اخیر 9 شهروند افغانستان از تاجیکستان اخراج کرده شدند. منابع آزادی گفتند شماری مهاجران اخراج شده افغان می تواند از این بیشتر باشد. مسئولان کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در تاجیکستان گفتند از مسئله خبر دارند و به زودی در این باره اطلاعیه پخش میکنند. پیوندان مهاجران اخراج شده از ترس بدتر نشدن مشکلشان نمیخواهند نامشان ذکر شود. همسر یکی از مهاجران افغانستانی به رادیوی آزادی گفت 2 روز پیش شوهرش را دعوت کردند به مرز بردند و به طرف افغانستان گذراندند. این همصحبت ما ادعا کرد که حجت‌های بدوباش شوهرش درست بود و او کارت گریزگی سازمان ملل را هم داشت. مقامات تا حال شرح ندادند که سبب اخراج مهاجران افغان چیست. در دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی گفتند از آغاز سال نسبت 32 شهروند افغانستان برای ویران کردن قاعده بدوباش سند ترتیب داد. آنها اخراج نشده تنها جریمه شدند، گفتند در دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی. مسئولان کمیته دولتی امنیت ملی تا حال بیرون کردن مهاجران افغان را شرح ندادند. کوشش های ما برای صحبت با مهاجران افغان که هفته آخر از تاجیکستان اخراج شدند بی نتیجه بود. رادیوی آزادی ثبت صدای یک زن افغان را به دست آورد که ادعا دارد 2 روز پیش به افغانستان اخراج شده است. این زن که نامش معلوم نیست از مهاجران افغان در تاجیکستان خواسته است متوجه گشت و گذار خود باشند.
کلتون متوجه گشت و گذارتان باشید، خصوصا از منطقه دوشنبه. کسایی که در دوشنبه کار میکنه در کارخانه میرن، اونا را میگیرن، به هر بهانه میکشن. ما را گفت که شما را من دوشنبه میبرم در دفتر، اوجا اگر بزنید ما را مستقیم آوردن مرز. همتون متوجهتان باشید، شوهرتان از پدرتان از بیادرتان بچیتان هر کستان که کار میکنه کار نمانینش، خدا پت کنین، در پیش هیکل نگردین، در دوشنبه گشت و گذار نکنین. امروز ما رفته بودیم در پیش مرز که 2 افغان دیگر را رد مرز کرده بودن، که یکیش تاریخ پروازش بود، یکی دیگهش هم کارت سرو داشت هم پاسپورت بود، با نگرفته بود که چرا اعتراض چرا اعتراض.
خبر اخراج گروهی از مهاجران افغان دیگر پناهندگان را نگران کرده است. چندی از گریزه های افغان در فیسبوک نوشتند از ترس اخراج نشدن از خانه بیرون نمی شوند. مسئول یکی از سازمان های کار با مهاجران از آن نگرانی کرد که اخراج کردن گریزگان از روی سندهای بین المللی منع است. بر اساس ماده 33 کنونسیه درباره گریزگان، اخراج گریزه ها یا برگرداندن آنها به کشوری که حیاتشان آنجا در خطر است منع است.
افسود همصحبتی ما که نخواست نامش فاش شود. تاجیکستان میزبان بیش از 10,000 مهاجر از افغانستان است. پناهندگان میگویند برای همیشه به تاجیکستان نیامدند و تلاش میکنند به کانادا یا یگان کشور اروپایی روند. در یک سال اخیر نزدیک به 4,000 پناهنده افغانستانی به کشور سیوم رفتند. اخراج مهاجران افغان در حال است که یک سال باز گروه طالبان در افغانستان حکومت میکند. بسیاری از پناهندگان افغان در تاجیکستان میگویند از ترس این گروه از وطن خود گریختند و اگر برگردند جانشان در خطر است.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری.
ستاد فرماندهی مرکز ارتش آمریکا شام سه‌شنبه 23 آگوست اعلام کرد که پایگاه های نیمه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران در سوریه هدف حمله هوایی ارتش ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. این نهاد در خبرنامه گفته است که نیروهای ارتش آمریکا با دستور جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حمله هوایی دقیقی را در دیر از ظهر انجام دادند. طبق این خبر این حمله ها روزی سه‌شنبه انجام شد و هدف از آن دفاع و محافظت از نیروهای آمریکایی در برابر حمله های مانند به حمله 15 آگوست علیه کارمندان آمریکایی از سوی گروه های مورد حمایت رژیم ایران بود. پیش از این رسانه های جهانی از جمله خبرگزاری ریترز گزارش داده بودند که یک مجتمع نظامی نیروهای ائتلاف با رهبری ایالات متحده آمریکا در سوریه و نیروهای مخالف حکومت بشار اسد که از سوی آمریکا حمایت می شوند 15 آگوست امسال هدف حمله هواپیماهای بسرنشین قرار گرفت، اما تلفات در پی نداشت. در خبرنامه ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گفته نشده است که آیا حمله روز سه‌شنبه تلفات در پی داشته است یا نه. تنها گفته شده است که در این حمله زیرساخت‌های پایگاه‌های مورد استفاده نیمه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مورد حمله قرار گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در نهایت تاکید کرده است که ایالات متحده آمریکا به دنبال درگیری نیست، اما به چاره‌های لازم برای محافظت و دفاع از مردم خود ادامه خواهد داد. طبق گزارش‌ها تاکنون حکومت ایران و سوریه به این حمله آمریکا به دیر از زور واکنش نشان ندادند. در سال‌های جنگ داخلی سوریه حکومت ایران و روسیه از حکومت بشار اسد حمایت می‌کردند و ترکیه و کشورهای غربی از مخالفان رژیم دمشق. دیر از زور یکی از ولایت‌های استراتژی در همسایگی عراق قرار دارد و در آن میدان‌های نفتی وجود دارد. گروه‌های نیمه نظامی مورد حمایت ایران و نیروهای سوریه نظارت این منطقه را در دست دارند و چندین بار هدف حمله‌های هوایی اسرائیل قرار گرفتند.
ساکن 49 ساله دوشنبه را از شهروندی تاجیکستان محروم کرده به افغانستان راندند. مقامات میگویند این مرد اصلیشا میرزاگولی جاندارشا شهروندی افغانستان است که سالهای جنگ شهروندی به تاجیکستان آمده با سندهای تقلبی شناسنامه گرفته است. او خود را بیگ محمد دولتوف و شهروندی کامل حقوق تاجیکستان میداند. خانواده اش نیز عین گپ را میگویند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. دادگاه نویای سینای پایتخت روز 18 آگوست امسال بیگ محمد دولتوف یا اصلیشا میرزاگولی جاندارشا را حدودی 1000 سومانی جریمه بسته و قول همسرش حکم اخراج را نیز همانجا اعلان نموده است. مسئولان دادگاه درباره این قضیه اطلاع ندادند. حالا رقم تلفن اصلیشا میرزاگلی جاندارشا یا بیگ محمد دولت فعال نیست. همسرش روز 22 آگوست گفت او با واسطه تلفن کسی دیگر خبر داده است که در فیض آباد افغانستان است. معلوم نیست سرنوشت مینبده این مرد که اعضای اویلاش در دوشنبه و خودش در قلمرو زیر نظارت طالبان است چی خواهد شد. بیگ محمد دولت روز 18 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
من در زمین تاجیکستان دولت در آبشیزای گیبرزین زندگی میکردم. باز کوارتیران بودیم، قطی زنم اینه در زرفشان بودیم، اینه دست کمینت فیردل فیرش میگفتن کیوهای دنگره بود. در خونه یا ما چند وقت از یک سال قریب زندگی کردیم، از سال 99 که نمین خونه ما زندگی میکنیم.
او گفته بود با نوربیبی نعمتوا ازدواج کرده صاحب 6 فرزند شدند، اما حالا تنها 2 نفر آنها بر حیاتند. تاکید کرد که از روزی که خود را شناخت در تاجیکستان است، ولی با پرسش های ما که والدینش کیستند و کجایند پاسخی دقیق نداد. تنها گفت که او را از خردی یک زن بزرگ کرده است. نوربیبی نعمتوا همسری بیگ محمد دولتوف یا اصلیشا میرزاگلی جاندارشا به رادیو آزادی گفت او را همچون بیگ محمد دولتوف میشناسد.
وقتی که ما خونه داشتیم 96 سال همین نام و همین فامیلیا بود. ما این نام همین دولت و بیگ محمد بود. پاسپورت داشت. اینا 3 سال زندگی کردیم. ما 96 99 سال خونه را گرفتیم. اینا خونه در نومش کردیم. با اینا 2000 با کودک دختر اینا دخترم 2000 ما با 2004 با دختر دارم.
این مرد در دست سندهای زیادی دارد که شخصیت او را چون بیگ محمد دولت تصدیق میکند. بر اساس دفترچه منتیش در چندی از اداره های دولتی تاجیکستان با نام بیگ محمد دولت به حیث پاسبان کار کرده است. باری اول نیست که بیگ محمد دولت را از تاجیکستان به افغانستان میرانند. دادگاه نویه سینای دوشنبه سال 2019 او را با گناه ساختکاری حجت و برای تقلبی گرفتن شناسنامه تاجیکستان 2 سال زندانی کرده است. در حکم پیشینه دادگاه نوشتند او با چنین اتهام در مرافعه های دادگاهی اقرار شده است، ولی خودش گفته بود هیچگاه گناه ساختکاری را بر دوش نگرفته است. بعضی از حقوقدانها با توجه به این که این مرد در تقریبا 30 سال چند دفعه شناسنامه گرفته است میپرسند چرا مقامات شناسنامه تقلبی او را آشکار نکردند. حقوقدان شورت قدرتوف گفت:
یک چند بار ما میدونیم که شناسنامه های تاجیکی ایواف شده و هر وقتی که او مراجعه میکرد برای ایواف کردن کارمندان پاس شعبه پاسپورتی با اونو ایواز میکردن شناسنامه شو، یعنی در قلبکی بودن یا اونو شعبه نداشتن، یا که اگر قلبکی هم باشد اگر اونو خودشون قلبکی کردن میدودن با اون، چون که اونو امکانیت تفتیش کردن و دیده برامدن رو داشتن، اما اصلا بگیم که خنوب نظره شد به همین روح دودن.
در تاجیکستان بیشتر از 10000 پناهنده افغانستانی هستند. قسمی از آنها سالهای پیش و بخش دیگر پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان از سوی طالبان در ماه آگوست سال گذشته به تاجیکستان فرار کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. امینجان عبدالفیاض ورزشگری جوانی تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به جودا میان نورسان تا 18 ساله در پایتخت بوسنیا و هرزگوین شهر سرایو شرکت می‌ورزد. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در نخستین بازیش در مسابقه بین المللی در تاشکند از تیم نورسان ژاپن شکست خورد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. امینجان عبدالفیاض ورزشگری جوانی تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به جودا میان نورسان تا 18 ساله که از 24 تا 27 آگوست در پایتخت بوسنیا و هرزگوین شهر سرایو برگزار می شود شرکت می ورزد. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا خبر داده است، در مسابقه قهرمانی جهان میانی نورسان در سرایو شرکت بیش از 480 ورزشکار از 60 کشور در نظر است. مسابقه بین پسران در 8 وزن و میانی دختران نیز در 8 وزن صورت میگیرد. امینجان عبدالفیاض یگانه ورزشکار است که تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی جودای جهان در سرایو نمایندگی میکند. او روز دوم مسابقه 25 آگوست در رقابت ها در وزن 73 کیلو که 38 نفر اشتراک خواهند کرد بر اساس قرعه کشی به سبقت از دور دوم میپردازد.
و رقیبش غالیب جفتی ترس نیلزیف اوکراینا ناهید ترگولیف آذربایجان می شود. همچنین در مسابقه قهرمانی جودای جهان میانی نورسان در سرای و داوری درجه بین المللی رمزی شمیروف از تاجیکستان رقابت ها را حکمی می کند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما هم در ریتینگ جهانی ریتینگ داریم، در حیات داوران تو در 25 داوری درجه بین المللی باید ما همچون ریتینگ داریم و این داوران باید در مسابقه و شرکت ورزند و از طرف کمیسیای داوران بین المللی که از طرف فدراسیون جودوی بین المللی خول گرفته میشن و حقوق دارند که در مسابقه المپی جهانی شرکت ورزند.
مسابقه هفتم قهرمانی جودای جهان میانی نورسان که در سرای و تا روز شنبه 27 آوگوست ادامه خواهد کرد، در سه روز اول از رقابت‌های انفرادی عبارت است. روز آخرین قهرمانی جهان سبقت دسته‌ای برپا می‌گردد. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان نخستین بازیش را در مسابقه بین المللی به خاطره پرزیدنت سابق اسوسیاسیون فوتبالی ازبکستان میر ابرار عثمانوف در شهر تاشکند به تیم نورسان ژاپن با حساب 0-2 باخت. این بازی 23 آوگوست در میدان اکادمی فوتبال باشگاه بنیادکاری تاشکند برگزار شد. گل ها را شونگو سیگوارا و شوتا کوفی در نیمه دوم دیدار به ثمر رسانیدند. بازی دیگری دور اول این مسابقه میانی دسته های منتخب نورسان ازبکستان و ایران با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. دسته منتخب نورسان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی رحمت الله فوزایلوف بازی نوبتیش را در مسابقه بین المللی به خاطره میر ابرار عثمانوف روز پنجشنبه 25 آوگوست با تیم نورسان ایران برگزار میکند. در مسابقه مذکور که تا روز 27 آوگوست ادامه خواهد کرد، دسته های منتخب نورسان ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ژاپن شرکت دارند. جام یادبودی میر ابرار عثمانوف برای فوتبال بازان نورسی تاجیک یک مرحله آمادگی به مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 محسوب می شود. ضمناً منتخب نورسان تاجیکستان در این مسابقات قطعوی در گروه H که از 5 تا 9 اکتبر امسال در دوشنبه صورت می گیرد، با همسالانشان از افغانستان، تیمور شرقی و مغولستان رقابت خواهد کرد.
خونی چگر همچن حباب است دل ما، در خونی چگر همچن حباب است دل ما، از نیمی نفس آهی سراب است دل ما، از نیمی نفس آهی سراب است دل ما، آتابی تفون شعله رخسار نداریم، از یک نگهی در کباب است دل ما، از یک نگهی در کباب است دل ما. شراب است دل ما، چون شیشه خالی از شراب
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نویشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نویشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که بزین
از طرف کی و کی ها نقدر است
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگوین که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگوین که هر کس به طریق دلی ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افرادی هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرمودن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگار امنیت میگفتن و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدادم چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی رو که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروای نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خیرکون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستی. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالتهایی هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت های علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستن و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه که یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برابر مرد از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پنتورکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع با در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبتی ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
خب نه در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دو این بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی به صفحه های خودم به نام رسان ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون میتونه همون اگر گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردن، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفته میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو می‌نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونها استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گفا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، اکنون وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه همون رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیت نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی. و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، می گفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فر نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نو بسابونوی، حتی اگر به راهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرو در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امامعلی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پروبلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است. ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الهول میگن که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند. یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صحیح مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود اخیر نشینی میکنید.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یا
عمر بی نصیبی قصه نخور.
بینندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 24 آگوست است. در این نشری برنامه اخبار آزادی آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکنیم و حالا سرخط برنامه. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی در روز جشن 31 سالگی استقلالیت اوکراین گفت کشورش تا آخر با روسیه میجنگد.
در نهایت ما متحد شدیم. ملت نو روزی 24 فوریه ساعت 4 بامداد به دنیا آمد. از نو به دنیا آمد.
قتل نورالله وایدولایف پرکورور جنرالی تاجیکستان 30 سال پیش تا آخر ناکشاده باقی میماند. 24 آگوست در تنکوچه در دوشنبه چی گذشت؟
زانو زن گفت، یعنی به زانوش این عذر خواب ما نکردند، از پاها پراندند، اینا به طور افتماتی افتادند گویا.
یک هفته پیش از شروع تحصیل فروشی سر و لباس مکتبی آغاز یافت. تا کجا هر اویله توانی تامین سر و تن فرزندان مکتب خانش را دارد؟
میگه گدر میگه 1000 پوشامش، میگه 1000 ما 4000 سومون. هر کجا چیکو کنه باید چخه بخونه ما ما چی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز گفت کشورش تا آخر با ضد استیلای روسیه میجنگد و قلمروهای از دست دادهاش را هم باز پس میگیرد. اوکراین 31مین سالگرد استقلال خیش را در شرایط تجلیل میکند که از زمان جنگ با روسیه نیم سال پر شد. کایما سیاتو گزارش میدهد.
پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی در روز تجلیل 31 سالگی استقلال اوکراین وعده داد که کشورش تا آخر به ضد استیلای روسیه میجنگد. استقلال اوکراین در آستانه پاشخوری اتحاد شوروی روز 24 آگوست سال 1991 اعلان شد و امروز از هجوم بی اساس روسیه به خاک اوکراین نیز رسان نیم سال گذشت. زلنسکی به این مناسبت گفت که در این 6 ماه آنها تاریخ و جهان و خودشان را دیگر کردند.
در نهایت ما متحد شدیم. ملت نو روزی 24 فوریه ساعت 4 بامداد به دنیا آمد. از نو به دنیا آمد. ملتی که ناله و فریاد نکرد، هیچ کس نگریخت، تسلیم نشد و فراموش نکرد.
ولادیمیر زلنسکی با مراجعت به روسیه گفت مهم نیست که شما چی نوع ارتشی دارید، برای ما خاک و بوم ما مهمتر است. ما تا آخر برای آن می جنگیم. جنگی که مورد نگرانی و تشویش تمام جهان شد، روز 24 فوریه از هجوم روسیه به خاک اوکراین آغاز یافت. حالا احتمال می رود که این جنگ دوامدار می شود. به اطلاع منبع‌های غربی، نیروهای روسی در قلمروهای شرق و جنوب اوکراین با آنچه که آن را عملیات نظامی می نامند پیشروی اندکی دارند. از زمان آغاز جنگ تخمیناً 7 میلیون نفر اوکراین را ترک کردند. رهبری 44 ساله اوکراین ولادیمیر زلنسکی اعتراف کرد که این همه پیامدهای سنگین برای وطنش خواهد داشت، ولی گفت که ما مشتمان را برای مبارزه سرنوشت کشور فشرده‌ایم. وی همزمان گفت هر یک روز به ما یک بهانه است که ناامید نشویم. ما تا این مرحله رسیدیم و حق نداریم کار را تا آخر نبریم. زلنسکی میگوید اوکراین برای بازپس گرفتن قلمروهای غصب شده از جانب روسیه همچنین برای برگرداندن نیم جزیره قریم مبارزه خواهد برد.
ما будемо повертати його, яким би цей шлях не був. Крим це Україна.
بعد یک گزارش رادیوی آزادی از 16 آگوست درباره ناپدید شدن مجسمه یادگاری کشتار سیاحان خارجی در ناحیه دنغره تاجیکستان، چند روز است که رمز دوچرخه آهنی 4 سال پیش گذاشته شده دوباره در جایش پیدا شد. برخی اشاره کردند که قراری برداشته شدن مجسمه یادگاری کاری دستی مقامات محلی بود. همکارم محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد.
یادگاری گرامی داشت خاطره سیاحان خارجی در شاهراه دوشنبه کلاب برقرار کرده شده است. حکومت ناحیه دنگره گفته بود که لوحه یادگاری و دوچرخه را برای تعمیر از اینجا برداشته اند. در حکومت محلی گفتند که یادگاری را دوباره به جایش نصب کرده اند. روز 15 آگوست رادیو آزادی از ناپدید شدن لوحه یادگاری و دوچرخه گزارش داده بود. بعدی 5 روز گزارش رادیو آزادی حکومت دنگره لوحه یادگاری و دوچرخه را نصب کرده اند. این هم لوحه یادگاری و دوچرخه است که 3 روز است ساکنان در جایش می‌بینند. لوحه یادگاری و دوچرخه دوباره نصب شده 4 سال پیش قامت کشیده بود. آن را همچون اظهاری اندو از مرگ فاجعه‌ای سیاحان خارجی که روز 29 ایولی سال 2018 در سبیستان دنگره رخ داد گذاشته بودند. در آن حمله 4 سیاح خارجی کشته شدند. مقامات تندگرایان را عاملان حمله نامیدند و گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت آن را به دوش گرفته بود. جمعاً 14 نفر با اتهام شرکت در آن حمله مجازات شدند.
در حمله شهروندان امریکو جی اوستین و لاورن آن مونوس، شهروند نیدرلاندیا ووکر نویلیم و شهروند شویسریا خمیل مارکوس کشته شدند. دو نفر دیگر شهروندان شویسریا دیمنت ماری کلر و پست مکیم ایریس آسیب دیدند. 24 آگوست سال 1992، زمانی که تاجیکستان در آستانه جنگ داخلی 5 ساله قرار داشت، در یک حمله مدهش دادستان کل نورالله هویدلایف کشته شد. تفتیشات گفت که نکمتر از 20 تیر توفنگ در بدن دادستان کل آشکار شده است. قتل هویدلایف با کی در کار بود؟ همکاران ما در این باره گزارش مفصل آماده کردند که پرچه از آن را همراه میبینیم.
پرکرور جنرالی تاجیکستان نورالله هویدلایف مانند هر کدامی ما یک شخصی عادی بود که با کار دولتی خود، با کار زندگی خود مشغول بود. در سیره های کوچه حضره نورالله هویدلایف، اما طرفی که بعد اون که کوچه پرکرور جنرالی جدا می شود و یک کوچه به طرف بناهای حضره خانه های اهلی حکومت می رود، در همونجا یک باغچه بچه ها موجود بود که زنشون در همونجا کار می کردند و در ماشین چون همراهشون زنشون آمده بودند، زنشون فرو آمدند، اینا گوشه گرا بازگشتنه شدند که یک جگولی آمده ایستاد و راه بست و بعد زانو زن گفت، یعنی به زانوش این عذر خواب ما نکردند، از پاها پراندند، اینا به طور افتماتی افتادند گویا، بعد این کس به شفیارشون پراندند.
این تعدیدات تقریبا از زمان میتینگ های سال 1991 بعدی افتاندن هیکل لنین شروع میشوند. وقتی که هویدلایف گفت که پرونده جنایی برای وندالیزم، برای افتاندن هیکل لنین از بالای میر شهر دوشنبه اکراموف پرونده جنایی میکشوید، بعد بعدن در دوره انتخابات بعد فکر میکنن که در بهار سال 1992 هم بعد زمانی که هویدلایف به خوجند فرار کرد و برگشته آمد و فشارهای اپوزیسیا اون وقت از بالای هویدلایف شدیداً زیاد شدند.
بینندگان عزیز، به زودی در وبسایت رادیوی آزادی و هم در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب گزارشی ویژه همکاران ما نشر می شود که در آن شاهدان جزئیات واقعه های 24 آگوست سال 1992 در دوشنبه را نقل می کنند. سال نوی تحصیل در تاجیکستان یک هفته میماند و در نمایشگاه های اشیای مکتبی دوشنبه از جمله لباس مکتبی را هم به فروش گذاشتند. 15 سال پیش در کشور پوشیدن لباس مکتبی استحصال وطنی حتمی شد. مقامات گفتند هدف تامین برابری در میان طبقه های گوناگون جامعه و دستگیری استحصال داخلی است. ولی والدان و شاگردان مکتب ها بیشتر از صفت لباس و حتمی بودن آن و نرخ آن شکایت دارند. گزارش سرناز روحلو و شهلوی عبدالله در همین بار است.
با نزدیک شدن سال نوی تحصیل یرمارک های لباس مکتبی در شهر دوشنبه سرودم است. والدان بیشتر به نمایشگاه لباس های مکتبی کارخانه نساجی توجیک می آیند که مؤسسه های تعلیمی پایتخت با آن شرط نامه دارند. امون قلندروف که دو فرزند مکتب خوان دارد این سال هم مشتری این کارخانه بوده است.
هم برای مکتبش خوب است، هم نفع دسترس است، هم برای دستگیری کردن یعنی خیلی کارخانه وطنی در فکر من بسیار یوغی قوم می شود.
حالا 98 درصد خوانندگان پایتخت لباس های مکتبی را از کارخانه نساجی توجیک خریداری می کنند. در این کارگاه از متای لباس مکتبی استحصال می کنند که از ترکیه وارد می شود.
سال گذشته کارخانه ما زیاده 245 هزار عدد سر لباس مکتبی دختر پیش تیار نمودیم و این سال در هفت ماه زیاده از 105 هزار اگر خطا نکنم زیاده از 105 هزار عدد لباس های مکتبی دختر تیار نمودیم.
حالا کارخانه نساجی توجیک بغیر از دوشنبه با چند شهر و ناحیه های تابع مرکز و ولایت شرطنامه دو جانبه دارد و بر اساس آن مکتب ها را با لباس مکتبی تامین می کند. خرید لباس مکتبی به فرق از شهر و ناحیه ها در پایتخت تفاوت دارد. برخی مکتب های شهر دوشنبه لباس مکتبی را از شرکت های خصوصی هم خریداری می کنند. حالا تنها کارگاه نساجی توجیک دولتی بوده، کارخانه های یاقوت 2000 و دنیای نو که خصوصی هستند کلانترین استحصال کننده لباس های مکتبی گفته می شود. حالا ارزش یک شی مکاسیون وابسته به اندازه و صفت از 150 تا 600 سومونی است. اکثر خانواده ها در تاجیکستان حداقل از 2 تا 4 خواننده دارند و سر و لباس مکتبی را هم وابسته به جایبشان می خرند. اگر برای یک کودک از اویله کم بیزاعت تا 800 سومونی خرج شود، اویله های دارو برای آماده کردن یک فرزند خود به مکتب بالاتر از 2000 سومونی صرف می کنند.
ای نه توی نمی یک ای نمی چورمش یک دمی را نمی یک گودر می گوید هزار پوپشمش می گوید هزار سمان چور هزار سمان ای کجا پید چکو کنم باید چخی بخون اونم همون چی را.
از سال 2007 در مکتب های تاجیکستان لباس یگانه مکتبی جاری شده است. در اول والدان حق انتخاب لباس برای فرزندان را داشتند و اون را اساسا از بزرگ ها می گرفتند. اما سالهای اخیر از والدان طلب شده است که لباس ها را از شرکت های وطنی بگیرند. هرچند حالت های مجبوران خریدن لباس های مکتبی بارها صدا داده است. مسئولین وزارت معارف و علم هدف از راه اندازی لباس یگانه در مکتب ها را برابری خوانندگان عنوان می کنند و خرید اجباری لباس های مکتبی را همیشه رد کردند.
یعنی خواننده اختیار دارد. او می تواند که از کارخانه صنعتی رفته خریداری کند، می تواند که از مغازه خریداری کند، می تواند که همین لباس را برود در یگان اتلیه نزد خانه‌اش فرمایش دهد. یعنی منظور این است که لباسی وطنی باشد.
امسال 70 کارخانه وطنی برای تهیه لباس مکتبی اظهار آمادگی کردند. آنها باید تا آغاز سال نو تحصیل حدود 1.5 میلیون دانه لباس مکتبی استحصال کنند. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی لباس های مکتبی را تجارتی یک گروه از منصبداران و یا پیوندان آنها دانستند. برخی از منبع های رادیوی آزادی گفتند مؤسسه های تعلیمی به این کار مجبورند چون آنها نیز دستور اجرا می کنند.
هجده روز بعد خودکشی متحیشه در ناحیه رشت جسد مهینه خال احمد 23 ساله در 10 کیلومتری جای فلاکت در آبهای دریای سارباغ این ناحیه پیدا شد. به قول نزدیکان دیروز بعد یافت شدن جسد جوان زن که به احتمال زیاد از خشونت و بدرفتاری در خانه شوهر قصد جان خود کرد، اون را اول از سنجش طبی و کارشناسی گذرانیده بعدن به پدر و برادرش برای خاک سپاری دادند. بیننده عزیز، برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. از اون که تا این لحظه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. خبر و گزارش و ویدیوهای بیشتر در وبسایت ozodi.org و صحیفه ما در فیسبوک و اینستاگرام.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دست هست من
ارزان. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدابدن جمعیتون با آزاد رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای تازه امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در سخنرانی در نشست دوم پلتفرم قرم در شهر کیف گفت قرم اشغال شده از طرف روسیه به هر قیمت زیر نظارت اوکراین برگردانیده خواهد شد. و افزود در این امر به هیچ کشوری مشورت نمی کنند. زلنسکی همچنین افزود با روسیه گفتگو نخواهند کرد، زیرا به باوری وی در کرمل هیچگاه درباره گفتگو فکر نکردند و تنها آماده جنگ بودند. سال 2014 آنها تصمیم گرفتند که کشور ما را غصب کنند و از آنجا که دنیا بر روی آنها شپاتی نزد دوام دادند، اما ما بر روی آنها میزنیم، گفت زلنسکی. زلنسکی اضافه کرد بعدی بازگردانی قرم همراه با اوکراین جزء اتحادی اروپا خواهد شد و برای ساکنان قرم امکانات وسیع فراهم خواهد آمد. راه‌های قرم راه تمام قطعه اروپا، بندرهای قرم بندر اروپا خواهند شد. تنها اوکراین میتواند که سیمفروپول را با برلین، یالتا را با نیاپول پیوند دهد، گفت پرزیدنت اوکراین. سامیت پلتفرم قرم در شکل آنلاینی برگزار می‌شود. در آن پرزیدنت‌ها، سروزیران و نمایندگان سیاست و سازمان‌ها از 60 کشور دنیا شرکت می‌کنند. جسد یک زن 23 ساله را که در ناحیه رشت شرق پایتخت تاجیکستان خود را به دریا انداخته بود، بعد از تقریبا 3 هفته یافتند. مهینه خال احمد روز 5 آوگوست امسال بعد مناقشه با شوهرش خود را به دریا انداخت. این لحظه در نوار ویدیویی ثبت شده است. یک ساکن دهه خواجه علی ناحیه رشت روز 24 آوگوست به رادیو آزادی گفت امام الدین صفالو و سید محی‌الدین بوراکوف جسد را روز سه‌شنبه از آب بیرون آوردند. ماموران ملیسه روز 23 آوگوست جسد را برای تشخیص به شهرک غرب برده سپس به دست نزدیکانش دادند. افزود همصحبت ما، مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه در رابطه با این قضیه چیزی نگفتند. یک کارمند منطقوی امور داخلی به ذکر نام گفت در حال حاضر تفتیش ادامه دارد و همسرش سلطان عبدالواحد در بازداشتگاه است. او برای به خودکشی رسانیدن همسرش گمان بر است. نزدیکان سلطان عبدالواحد شوهر مهینه خال احمد حادثه را شرح ندادند. خود را به دریا پرتافتن زنان در منطقه های دیگر نیز ثبت شده است. مقامات سبب اساسی را به خشونت و مناسبت ناخوب عائله شوهر با عروسان خاندان پیوند می دهند. مقامات افغانستان و ازبکستان روز 23 آوگوست مسئله مرز شکنی شهروندان افغانستان را بررسی کردند. وزارت کارهای خارجه ازبکستان خبر داد که در این گفتگو به جزیره ارال ولایت سرخندریای ازبکستان گذشتن 24 شهروند افغانستان بحث شده است. به اطلاع رسمی در نتیجه این حادثه 2 شهروند افغانستان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. مقامات ازبکستان گفتند افغانستانی های بازداشت شده را به وطنشان اخراج می کنند. جانب ازبکستان پیشتر خبر داد که 24 افغانستان را به دلیل عبور غیرقانونی مرز بازداشت کرده است. مقامات اوکراین میگویند نیروهای روسیه ولایت زاپاروژ، محل بزرگترین نیروگاه اتمی را در اروپا، بمب‌باران کردند و نگرانی از فلاکت هسته‌ای در اینجا زیاد است. عین زمان آمریکا گفته است مسکو قصد دارد در روز استقلال اوکراین که 24 آوگوست تجلیل می‌شود به زیربنیادها و مؤسسه‌های دولتی ضربه زند. اوکراین امروز سومین سالگرد استقلال خود را تجلیل می کند، ولی از ترس حمله ها برگزاری همه گونه چاره‌بینی های ایدانه را منع کرده است. رئیس ستاد نیروهای مسلح اوکراین روز 23 آوگوست گفت نیروهای روسیه مشکباران شهرهای نیکوپل، کریوای روک، سینل نیکوفسکی را ادامه دادند که در نزدیکی نیروگاه اتمی زاپاروژ جای گیرند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه همتای ترکش رجب طیب اردوغان را به نشست سازمان همکاری های شانخای دعوت کرد. این نشست روز 15-16 سپتامبر در شهر سمرقند ازبکستان برگزار می شود. پوتین همچنین پرزیدنت سوریه بشار اسد را به سمیت دعوت کرده است. خبرگزاری تسنیم با تکیه به منابع خود نوشت اردوغان و اسد ممکن است در ازبکستان ملاقات کنند. به زودی حیاتی از دیپلمات های سابقه دار ترکیه به سوریه سفر کرده و با بشار اسد ملاقات میکنند. به نوشته تصمیم، حیاتی ترکیه به هواپیمای خردی دارای 12 جای نشست به شهر دمشق سوریه پرواز میکند. در 10 سال اخیر این نخستین پرواز از ترکیه به سوریه خواهد بود. دیپلمات های سابقه دار بررسی برقراری مناسبت های دو کشور، مبارزه مشترک ضد تروریسم در شمال سوریه و بازگرداندن گریزه ها را در دستوری کار دارند. امسال واردات ماشین به تاجیکستان از کشورهای خارجی زیاد شده است. به اطلاع خدمات گمرک از ماه ینور تا ایونی سال 2022 به تاجیکستان به مبلغ نزدیک به 190 میلیون دلار ماشین وارد شده است. این 15% بیشتر نظر به همه دوره سال گذشته بوده است. رانندگان در تاجیکستان محصولات ساخته کشورهای اروپا، کره جنوبی و ژاپن را دوست می‌دارند. ماشین‌ها اساساً با راه‌های ترانزیتی کشورهای ساحل بحر بالتیک از امارات متحده عربی به تاجیکستان برده می‌شوند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، 9 شهروند افغانستان از تاجیکستان رانده شدند. مقامات به طور رسمی قضیه را شرح نمی‌دهند. 3 منبع از یکدیگر جدای رادیوی آزادی در نهادهای کار با گریزگان خبر اخراج مهاجران افغان را تصدیق کردند. پیوندان بعضی از مهاجران افغان ادعا دارند که آنها کارت گریزگی سازمان ملل را داشتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک منبع باوربخش رادیوی آزادی روز 24 آگوست با شرط ذکر نشدن نامش گفت اخراج مهاجران افغانستانی از 19 آگوست آغاز شد. به گفته همصحبتی ما، گریزگان را مقامات امنیتی به مرز برده از آنجا به افغانستان اخراج کردند. تا حال نمی‌دانیم که چرا این حالت پیش آمد. بعضی از مهاجران افغان را برای تفتیش حجت دعوت کرده با ماشین به مرز بردند و به آن طرف گذراندند. بعضی ها را از خانه گرفته بردند، افزود یک منبع. طبق اطلاع دو منبع رادیوی آزادی، دوام یک هفته اخیر 9 شهروند افغانستان از تاجیکستان اخراج کرده شدند. منابع آزادی گفتند شماری مهاجران اخراج شده افغان می تواند از این بیشتر باشد. مسئولان کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در تاجیکستان گفتند از مسئله خبر دارند و به زودی در این باره اطلاعیه پخش میکنند. پیوندان مهاجران اخراج شده از ترس بدتر نشدن مشکلشان نمیخواهند نامشان ذکر شود. همسر یکی از مهاجران افغانستانی به رادیوی آزادی گفت 2 روز پیش شوهرش را دعوت کردند به مرز بردند و به طرف افغانستان گذراندند. این همصحبت ما ادعا کرد که حجت‌های بدوباش شوهرش درست بود و او کارت گریزگی سازمان ملل را هم داشت. مقامات تا حال شرح ندادند که سبب اخراج مهاجران افغان چیست. در دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی گفتند از آغاز سال نسبت 32 شهروند افغانستان برای ویران کردن قاعده بدوباش سند ترتیب دادند. آنها اخراج نشده تنها جریمه شدند، گفتند در دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی. مسئولان کمیته دولتی امنیت ملی تا حال بیرون کردن مهاجران افغان را شرح ندادند. کوشش های ما برای صحبت با مهاجران افغان که هفته آخر از تاجیکستان اخراج شدند بی نتیجه بود. رادیوی آزادی ثبت صدای یک زن افغان را به دست آورد که ادعا دارد 2 روز پیش به افغانستان اخراج شده است. این زن که نامش معلوم نیست از مهاجران افغان در تاجیکستان خواسته است متوجه گشت و گذار خود باشند.
کلتون متوجه گشت و گذارتان باشید، خصوصا از منطقه دوشنبه. کسایی که در دوشنبه کار میکنه در کارخانه میرن، اونا را میگیرن، به هر بهانه میکشن. ما را گفت که شما را من دوشنبه میبرم در دفتر، اوجا اگر بزنید ما را مستقیم آوردن مرز. همتون متوجهتان باشید، شوهرتان است، پدرتان است، بیادرتان، بچیتان، هر کستان که کار میکنه کار نمانینش، خدا پت کنین، در پیش هیکل نگردین، در دوشنبه گشت و گذار نکنین. امروز ما رفته بودیم در پیش مرز که 2 افغان دیگر را رد مرز کرده بودن، که یکیش تاریخ پروازش بود، یکی دیگهش هم کارت سرو داشت، هم پاسپورت بود، با نگرفته بود که چرا اعتراض، چرا اعتراض.
خبر اخراج گروهی از مهاجران افغان دیگر پناهندگان را نگران کرده است. چندی از گریزه های افغان در فیسبوک نوشتند از ترس اخراج نشدن از خانه بیرون نمی شوند. مسئول یکی از سازمان های کار با مهاجران از آن نگرانی کرد که اخراج کردن گریزگان از روی سندهای بین المللی منع است. بر اساس ماده 33 کنونسیه درباره گریزگان، اخراج گریزه ها یا برگرداندن آنها به کشوری که حیاتشان آنجا در خطر است منع است. افزود همصحبتی ما که نخواست نامش فاش شود. تا تاجیکستان میزبان بیش از 10,000 مهاجر از افغانستان است. پناهندگان میگویند برای همیشه به تاجیکستان نیامدند و تلاش میکنند به کانادا یا یگان کشور اروپایی روند. در یک سال اخیر نزدیک به 4,000 پناهنده افغانستانی به کشور سیوم رفتند. اخراج مهاجران افغان در حال است که یک سال باز گروه طالبان در افغانستان حکومت میکند. بسیاری از پناهندگان افغان در تاجیکستان میگویند از ترس این گروه از وطن خود گریختند و اگر برگردند جانشان در خطر است.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری.
ستاد فرماندهی مرکز ارتش آمریکا شام سه‌شنبه 23 آگوست اعلام کرد که پایگاه‌های نیمه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران در سوریه هدف حمله هوایی ارتش ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. این نهاد در خبرنامه گفته است که نیروهای ارتش آمریکا با دستور جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حمله هوایی دقیقی را در دیر از ظهر انجام دادند. طبق این خبر این حمله ها روزی سه‌شنبه انجام شد و هدف از آن دفاع و محافظت از نیروهای آمریکایی در برابر حمله های مانند به حمله 15 آگوست علیه کارمندان آمریکایی از سوی گروه های مورد حمایت رژیم ایران بود. پیش از این رسانه‌های جهانی از جمله خبرگزاری رویترز گزارش داده بودند که یک مجتمع نظامی نیروهای ائتلاف با رهبری ایالات متحده آمریکا در سوریه و نیروهای مخالف حکومت بشار اسد که از سوی آمریکا حمایت می‌شوند 15 آگوست امسال هدف حمله هواپیماهای بسرنشین قرار گرفت، اما تلفاتی در پی نداشت. در خبرنامه ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا